En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم ای افتخار رو پیدا کردیم که در خدمت شما دوستان باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان بکنیم به صورت زنده و مستقیم به مدت 35 دقیقه. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نمایشگاه مشترک تذهیب دختران ایرانی و افغانستانی در تهران و بارش برف سنگین در برخی ولایت‌های افغانستان و مشکلات ناشی از آن. سومین نمایشگاه گروهی تذهیب با عنوان دختران شهمامه با سرپرستی شکیلا عالمی و با حمایت صندوق اعتباری هنر پیشتر در سالن خزر گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران در تهران افتتاح شد. این رویداد روز پنجشنبه 10 اوت 1402 از ساعت 3 بعد از ظهر با حضور مسئولینی چون علیرضا رجایی مشاور وزیر امور خارجه ایران، سید اسکر موسوی مشاور رئیس جمهور سابق افغانستان و استاد دانشگاه لندن، ابوالفضل همراه رئیس فرهنگسرای نیاوران، مهتاب ساحل نماینده افغانستان در مؤسسه اکو، اسدالله امیری رایزن فرهنگی سابق افغانستان در ایران، ابراهیم حیدری رئیس مؤسسه قلب آسیا، محمد ظاهر میرزایی رئیس مؤسسه باختر و جمعی دیگر از هنرمندان افغانستانی و ایرانی افتتاح شد. علیرضا رجایی، سید اسکر موسوی، ابوالفضل همراه، شکیلا عالمی و محمد میرزایی در این مراسم و سخنرانی پرداختند. اجرای قطعات موسیقی توسط گروه رباب و خوانندگی حبیب منصوری و طبله نوازی، پخش کلیپی از روند برگزاری این نمایشگاه و تقدیر از بانوان هنرمند شرکت کننده در این دوره با اهداء لوح تقدیر و تندیس از دیگر جزئیات این مراسم بود. سومین نمایشگاه گروهی تذهیب با عنوان دختران شهمامه از روز گذشته یعنی 12 اوت به صورت عمومی آغاز به کار کرده و تا 18 اوت با نمایش 40 اثر از آثار بانوان ایرانی و افغانستانی دایر است. علاقمندان برای بازدید میتونن از ساعت 10 تا 18 با گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران مراجعه بکنن. دختران شهمامه نام گروهی از هنرمندان دختر افغانستانی و ایرانی است که برای ایجاد انگیزه و تقویت اعتماد به نفس زنان و دختران هنرمند و با هدف رشد و اعتلاء هنر تذهیب و شناسایی استعدادهای برتر هنری و آشنایی بیشتر با فرهنگ، آداب و رسوم و ارتقای همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان با سرپرستی شکیلا عالمی شکل گرفته. هنر تذهیب از هنرهای دیرین افغانستان هست که هنرمندان در کنار فراگیری هنر می‌آموزند که نقشی اساسی در جامعه ایفا کرده و اثری ماندگار از خودشان بر جای بگذارند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگو کرده با خانم شکیلا هاشمی، هنرمند افغانستانی و استاد و سرپرست گروه دختران شهمامه، و در ابتدا از وی در مورد این گروه پرسیده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبای شما. بعد حدود 20 ساله که کار تذهیب انجام میدم و سرپرستی یک گروهی از دختران رو به عهده دارم که تشکل از 20 دختر ایرانی و افغانی هستن که کارهای تذهیب انجام میدیم. ما سالانه نمایشگاه میذاریم که امسال سومین سالی هستش که نمایشگاه ما برگزار میشه.
در رابطه با خود این گروه دختران شهمامه اگر توضیحات بیشتر بفرمایید که با چه انگیزه ای گروه ایجاد شده و چه کسایی در این گروه عضو هستند و چه فعالیت دارن؟
هنرجویان من از همه قشر هستن. من هنرجوی 11 ساله دارم، از این ور هنرجوی دارم خانمی 60 ساله. هدف ما این بود که ما در واقع به زنانمون یه خودباوری و یه اعتماد به نفس از دست رفتهشون رو برگردونیم. به هر حال شما میدونید در شرایط الان که دختران ما اجازه تحصیل ندارن در افغانستان که بخوان تحصیل کنن، خب هنر میتونه یکی از بهترین جایگزین ها باشه و هدف من این بود که این دختران رو از صحنه اجتماعی محو نشن، پاک نشن، فعال باشن و ما بتونیم دستشون رو بگیریم در درجه اول و در درجه دوم این بود که فرهنگ و هنر افغانستان رو به جهان و به ایرانیان و به دنیا نشون بدید، چون که همونطور که میدونید تذهیب در افغانستان صاحب سبک هستش. ما سبک هرات رو داریم با استاد کمال الدین بهزاد در هرات.
خانم عالمی، همون گونه که شما هم اشاره کردین، خب هنر تذهیب از هنرهای دیرینی هست که در کنار خوشنویسی در افغانستان یک سابقه بسیار طولانی داره. میخواستم بفرمایید که در حال حاضر وضعیت هنر تذهیب در افغانستان چگونه است؟ چه کسایی در این زمینه بیشتر فعالیت دارن و همچنان میدرخشن در عرصه؟
در افغانستان متاسفانه من خیلی اطلاعات ندارم، چون از نزدیک اونجا رو ندیدم، با هنرمنداشون در ارتباط نیستم، ولی امیدوارم که کار کنن، چون به هر حال منابعی که در افغانستان هست، حتی کتابهایی که از گذشته ها موندن، قرآنهایی که تصحیح شده مونده، در اونا همه در خدمت اون مردم هستش و ما اصلا ندیدیم. این میتونه بزرگترین منبع و کمک باشه برای اونها. من امیدوارم که کار کنن این هنر رو، فراموش نشه و سعی کنن سبک هرات رو در واقع جاودانه کنن و فراموشی سپرده نشه.
در عالم مهاجرت وضعیت هنر تذهیب چگونه است؟
خدا رو شکر با استقبالی که الان میشه خیلی خوبه. هنر تذهیب هم تذهیب برای تذهیب هست، هم تذهیب برای خط هست. امروز خدا رو شکر ما میبینیم که کسانی که خوشنویسی کار میکنن، همسرانشون رو حتما میارن که تذهیب یاد بگیرن، یا برعکس، مثلا زن خوشنویس، همسرش تذهیب کار میکنه، یا مثلا برادر خوشنویس، خواهرش تذهیب کار میکنه. اینجوری خیلی خوبه، چون همکار میشن، نیازمند هم هستن و نیاز نیست که به جای دیگه و به غیر مراجعه کنن. علاوه بر اون ما خوشنویسای زیادی خوب از همشهریان و افغانستانی ها داریم که میتونن به تصیب کارهای ما مراجعه کنن.
شما در کنار جناب استاد میرزایی یک زوج هنری هستین که خب سالها در عرصه هنر خوشنویسی و تذهیب در جامعه مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردین و نمایشگاه های مختلفی برگزار کردین، در میان جامعه هنری ایران بسیار شناخته شده هستین. اگر معبد بفرمایین از نمایشگاه هایی که تاله برگزار کردین، از فعالیت هایی که داشتین، یک مقدار بیشتر برای شنوندای ما توضیح بفرمایین.
بله، خدا شکر من و آقای میزایی حدوداً 25 ساله که در کنار هم کار میکنیم، ایشون خوشنویسی و من تذهیب، برای افغانستان خیلی کار کردیم، خیلی شعر نوشتیم، تابلو درست کردیم، این ور اون ور پخش شده، آیات قرآن، همه چیز. و باز هم از افتخارات ما این هستش که در مؤسسه فرهنگی اکو که 10 کشور عضو هستند، ما اونجا تدریس داشتیم و تدریس های ما، آموزش های ما پربازدیدترین برنامه ها شد بین 10 کشور، و همینطور در یونسکو، و همینطور در هند، در هندوستان دهلی ما ورکشاپ داشتیم، در استانبول داشتیم، و واقعا همه با یک ذوق و شوق می اومدن و براشون جالب بود که افغانستانی هم خطش عین ماه، مثلا حداقل ایرانی ها، افغانستانی ها هم مثل ما می نویسن، مثل ما قرآن رو زیبا می نویسن، مثل ما شعر حافظ می نویسن. خیلی براشون جالب بود و هدف ما هم این بوده که افغانستان عزیز رو سربلند کنیم و هنرش رو به دنیا نشون.
هنر تذهیب و هنر خوشنویسی به ویژه خط نستعلیق خب در ایران و در میان فارسی زبانان یک جایگاه بسیار برجسته داره. اگر بخواین مقایسه کنین کارهای هنرمندان افغانستانی با هنرمندان ایرانی، کار این هنرمندان مهاجری که در ایران هستن در چه جایگاهی قرار داره؟
خدا رو شکر در جایگاه خوبیه. یه چیزی که در ایران هست، موقعیت‌های آموزشی برابر هست. یعنی شما وقتی سر کلاس میرین میشینین پیش یک استاد خوب، اون استاد به شاگرد ایرانی، افغانستانی، عراقی همون آموزش رو میده و این بستگی داره مستقیما به اون شخص هنرجو که چه برداشتی کنه، چقدر تمرین کنه و چقدر از اون کلاس‌ها استفاده کنه. موقعیت آموزشی کاملا برابر هستش و خدا رو شکر ما الان می‌بینیم بچه‌های ما انقدر پیشرفت کردن که خودشون طرح می‌زنن، دیگه نیاز به هیچ کتابی ندارن، نیاز به حتی من استادشون ندارن، خودشون قلم می‌گیرن دستشون، بسم الله میگن، به هر اندازه و هر رنگ طرحی رو که بخوان می‌زنن و طرح‌های خاص می‌زنن. چرا؟ چون که افغانستانی‌های ما یک غمی پشت سرشون است، تو زندگیشون یک غم غربت هست و این غم‌ها به صورت حس و حال و رنگ‌های متنوع روی کار اینها پیاده میشه و از این لحاظ کار ما کاملا متفاوت میشه با کار یک هنرمند ایرانی.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با خانم شکیلا هاشمی، هنرمند افغانستانی و استاد و سرپرست گروه دختران شهماما. تظاهرات در محکومیت جنایات رژیم نسل کش اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین بار دیگر در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. تظاهر کنندگان حامی فلسطینیان در شهرهای مختلف جهان با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در دست داشتن پارچه نوشته و پرچمهای فلسطین حمایت خودشان از مردم باریکه غزه نشان دادند. حامیان فلسطین در شهرهای لس آنجلس، نیویورک، گلاسکو، لندن، وین، توکیو، عمان، قاهره، پیزا، لوکزامبورگ، بیروت و کیتو با برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز توقف فوری جنایات و حملات رژیم نسل‌کش اسرائیل ضد فلسطینیان به ویژه ساکنان باریکه غزه، آتش‌بس دائمی در این منطقه و قطع کمک‌های آمریکا به رژیم اشغالگر صهیونیستی را خواستار شدند. جنایات رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان واکنش جهانیان را برانگیخته و در اقصی نقاط جهان مردم، دولت‌های مختلف و نهادهای بین‌المللی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین با پا خواستند. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی تا کنون دست کم 30,320 فلسطینی که عمده اونار زنان و کودکان تشکیل میتن به شهادت رسیده و 71,533 فلسطینی مجروح شدند. حقوق مردم مظلومی فلسطین بیش از 70 سال هست که توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی و جنایت های این رژیم ضایع میشن. رئیس جمهور ونزوئلا وقایع غزه را اولین نسل کشی تاریخ با پخش زنده و مستقیم خواند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت آنچه در نوار غزه جریان دارد رویدادی فاجعه بار و ناگوار در قرن 21 است. مادورو افزود آنچه در غزه رخ می دهد اولین نسل کشی تاریخ است که به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می شود. در همین حال اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از گزارش‌ها درباره کشته شدن ده‌ها نفر در نتیجه هدف قرار گرفتن تجمع غیر نظامیان در اطراف کاروان کمک‌های بشردوستانه در جنوب غربی شهر غزه و ابراز نگرانی شدید اکتفا کردند. اونا در بیانیه‌ای بر لزوم اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی و پایبندی طرف‌های درگیر به قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند. اعضای شورای امنیت همچنین از رژیم صهیونیستی خواستند گذرگاه‌ها را برابر کمک‌های بشردوستانه به غزه باز نگه داره و بازگشایی گذرگاه‌های بیشتری را تسهیل کنه. خب در روزهای پایانی سال 1402 هجری خورشیدی هستیم. آخر سال که میشه معمولا افرادی که برای زندگیشان برنامه دارن نگاهی با پشت سرشان میندازن تا بررسی بکنن که چه کارهایی انجام دادن و چه کارهایی باید انجام میدادن که انجام ندادن و چه کارهایی انجام دادن که نباید انجام میدادن تا بتونن برای سال بعد برنامه‌های بهتری داشته باشن. ادارات دولتی و غیر دولتی هم همین روال دارن و معمولا گزارش کارهای خودشان میتن و یا ای که خبرنگاران از اونا گزارش کار میخواین. یکی از وزارتخانه هایی که در افغانستان کارهای مربوط به ساخت و ساز جاده ها رو پیش میبره وزارت فواید عام است. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان پیشتر در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان گزارشی در مورد بودجه این وزارتخانه، میزان مصرفش و کارکردهای این وزارتخانه در سال جاری ارائه کرد که دعوت میکنیم بخشای از او را بشنوید.
وزارت فواید عامه یکی از نهادهای سکتوری افغانستان است که در بخش معمار و ساختمان سرک ها، پل ها، پلچک ها کار میکنه. خوشبختانه مطابق سال گذشته برای سال روان برای وزارت فواید عامه هم بودجه انکشافی در نظر گرفته بود از سوی امارت اسلامی افغانستان که خوشبختانه در معمار ساختمان سرک ها، پل ها، پلچک ها و یک مقدارش به مصرف رسیده و فعلا هم کار در بعضی ولایات افغانستان جریان داره. وزارت فواید عامه مطابق پلان و دیدگاه امارت اسلامی افغانستان در سال روان پروژه‌های بزرگ که افغانستان نه تنها ولایت افغانستان به هم وصل میکنه، بر علاوه که ولایت وصل میکنه افغانستان با کشورهای همسایه وصل میکنه که شامل پلان برنامه وزارت بود که به خاطر تطبیق امی پلان و برنامه را که وزارت فواید عامه گرفته بود در حدود 4 میلیارد افغانی بودجه بر وزارت فواید عامه در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه نزدیک به 85% به مصرف رسیده که ان شاء الله کوشش میکنیم تا خط مثال ای بودجه را مکمل به مصرف. وزارت فواید عامه در سال روان در حدود 173 پروژه در دو بخش داشت. بخش پروژه انکشافی که در بخش سرک و حفظ مراقبت سرک بود در حدود 130 پروژه وزارت فواید عامه داشت. همچنان بیش از 40 پروژه دیگر در بخش اجناس خدمات غیر مشورتی از سوی وزارت فواید عامه قرارداد گردیده بود در مجموع 173 پروژه میشد. همچنان با کارهایی که وزارت فواید عامه در سال روان انجام داده یا پروژه‌ای را که تطبیق کرده بیشتر از 105 پروژه را ما در تمام ولایت افغانستان تکمیل کردیم و متواقی همین اکنون که ما با شما صحبت میکنیم پروژه‌ای بزرگی را که مطابق دیدگاه کلان امارت اسلامی افغانستان و رهبری وزارت فواید عامه در سال روان طراحی شده بود، پروژه‌ای بزرگ مثل شاهراه کابل قندهار، شاهراه سالنگا، پروژه دهلیز شمال جنوب یا پروژه قندهار و روزگان و همچنان سرک معروف افغانستان از پروژه‌های بزرگ وزارت فواید عامه است. عملا کار جریان داره. خوشبختانه در سال روان پیشرفت‌های خوبی ما در این بخش داشتیم که تمام پل‌هایی که در مسیر شاهراه کابل قندهار بود ما کارش را تکمیل کردیم. در بخش‌های مختلف در حدود 480 کیلومتر شاهراه از کابل شروع تا ولایت قندهار ادامه پیدا می‌کنه بر اساس تقسیمات شده بود که خوشبختانه بخش‌های مختلف فعلا فیصدی‌های پیشرفت خوبی داره و هر بخش فیصدیش متفاوت است. کار یک تعدادش نظر به سردی هوا متوقف است، اما کار ما فعلا در ولسوالی دامان ولایت قندهار هم جریان داره که با مساعد شدن هوا کار ما دوباره آغاز میشه. ما در حدود 130 پروژه در بخش اعمار سرک‌ها و حفظ مراقبت سرک‌ها داشتیم که بیشتر از 100 پروژه از بودجه عادی و انکشافی از سوی وزارت فواید عامه کارش در ولایات مختلف افغانستان تکمیل شده. بر علاوه که سرک‌ها را کار کردیم بیشتر از 30 پایه پل کلان که یک تعداد زیاد در مسیر شاهراه کابل قندهار و در ولایات مختلف افغانستان بود کارش در سال روان تکمیل شده و نزدیک به 2000 پلچک در 34 ولایت افغانستان که کارشان ترمیم و اساسی بوده یا بازسازی اساسی بوده. خب ما پروژه‌های بزرگ طویل مدت داریم که پروژه‌های ما برای سال یا 3 سال یا دیزاین میشه کارشان تکمیل میشه. ما با فیصدی‌های متفاوت فعلا در بخش‌های مختلف کار انجام دادیم، کار صورت گرفته. مثلا در مسیر شاهراه کابل قندهار 30 کیلومتر اولش طبقه اول اسفالتش تکمیل کردیم، طبقه دومش در حدود 14% یا 14 کیلومتر شکارش تکمیل کردیم. همچنان در بخش‌های مختلف دیگه‌اش مثلا 10 کیلومتر، 15 کیلومتر در ولایت غزنی مثلا 30 کیلومتر. به همین ترتیب در هر بخش شاهراه کابل قندهار ما فیصدی‌های متفاوت داریم که کارش تکمیل کردیم. همچنان در بخش پروژه حفظ مراقبتی ما که از بودجه انکشافی و بودجه عادی وزارت فواید عامه کارش انجام دادیم بیشتر از 2000 کیلومتر سرک ما در سال روان کارش تکمیل کردیم. او سرکایی بوده که نیاز به ترمیم و بازسازی اساسی داشته یا مثلا در سالهای گذشته یک قسمتش تخریب شده، ما کارش دوباره تکمیل کردیم که بیشتر از 2000 کیلومتر سرک می باشه. بودجه انکشافی وزارت فواید عامه تمامش در بخش اعمار و ساختمان سرکا به مصرف رسیده. ما در سال روان هم پروژه‌ای داشتیم که از بودجه خود امارت افغانستان یا نظام فعلی افغانستان تمویل میشد. شماری از پروژه‌های دیگه داشتیم که در مقابل معدن قرارداد گردیده بود. یک بخشی از پروژه ما مثل شاهراه سالنگا بود که ای از طریق طول پلازا کارش تمویل میشد. شاهراه سالنگ در حدود 80 کیلومتر طول داره که کارش در سال روان در 3 بخش ما کارش آغاز کردیم. خوشبختانه کار داخل تونل گالری 16 کارش تکمیل شد. بخش سیمش که از خنجان الی دوشی میباشه در حدود 5 کیلومتر کارش ما تکمیل کردیم. متباقیش مطابق اسکیجول وزارت فواید عامه پلان شده که انشالله با گرم شدن هوا و مساعد شدن هوا کار متباقی شاهراه سالنگ آغاز میکنیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. ساعت 7:09 دقیقه است و ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. بارش برف سنگین و برودت شدید هوا طی روزهای گذشته در بسیار از مناطق افغانستان به ویژه ولایت‌های شمال شرقی کشور باعث افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه مواد سوختی شده و مردم با مشکلاتی مواجه کرده. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
برفباری های سنگین در ولایت های شمال شرقی افغانستان باعث شده تا بهای مواد سوختی در تخار و بدخشان افزایش یابد. ریزش سنگین برف در چند روز اخیر و دمای حرارت منفی صفر در تخار و بدخشان علاوه بر خلق جنجال های زندگی سبب افزایش بهای مواد اولیه در بازار شده که این مورد نگرانی باشندگان را در تخار و بدخشان برانگیخته است. باشندگان در این دو ولایت با ابراز نگرانی از افزایش بهای مواد سوختی در بازار میگویند سردی بیش از حد هوا سبب شده تا قیمت مواد ارتزاقی به گونه بی پیشینه در بازار افزایش یابد که آنان توان خرید آن را ندارند.
ما خودمون توانمندی زغال خری و چوب خری نداریم، به خاطر نداریم که 30 رپای 40 رپای کار میکنیم همدت نون میشه به خونمون دیگه 3-4 سر جمعیت در خونم دارم.
زمان دین یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید بیکاری، فقر و تنگ دستی باعث شده تا آنها نتوانند مواد سوختی از جمله چوب و سنگ سوخت خریداری نمایند. این باشنده تخار میگوید حکومت باید در قسمت نرخ گذاری و کنترل بازار جدی عمل نماید.
چوب میخرم، چوب پیسه ندارم، چوب قیمت است، خریدش دایی و خرید چوب فروشا چوب میاره، چوب توانی خرید ندارم، قیمت میگه کسی نمیدونه، توانش نداره که بخره، قیمت میگه.
فروشندگان مواد سوختی در تخار میگویند بهای مواد به دلیل کمبود چوب در بازار افزایش یافته و مردم توان خرید آن را ندارند. به گفته این فروشندگان مشکلات اقتصادی در میان خانواده ها باعث شده تا بازار آنها نیز ضعیف شود.
پارسال چوب می خریدیم 40 رپا سودا می کردیم، 60-65 رپا ما یک قدر سودا می کردیم. امسال چوب یک سر 55 رپا خریدیم، 60-65 رپا سودا کردیم که هیچ غریبی نیست، با مختنی پول سودا کردیم، پول ما هم نخدم می کردیم.
عبدالحمید یکی دیگر از فروشندگان مواد سوختی در طالقان مرکز ولایت تخار می گوید مردم بیشتر بیکار هستند و مشکل مشکلات اقتصادی رو به افزایش است. این فروشنده میگوید بهای چوب افزایش یافته و شماری توان خرید آن را ندارند.
این چوبا که چوبای خشک است به 80 افغانی سودا میشه، این چوبا به 60 افغانی سودا میشه و وضعیت مردم خوب است. بعضیا میتونن بخرن، بعضیا چوب یلا میخرن، بعضیا چوب اوسط میخرن.
باشندگان بدخشان نیز مشکلات مشابه دارند. به گفته فروشندگان مواد سوختی در بدخشان جلوگیری حکومت از قطع جنگلات سبب بلند رفتن بهای چوب سوخت در این ولایت شده است.
امارات اسلامی جنگلات من کاکسک با یک چوب باقی مردم پرکده نمیتونه، دیگر نرخ بلند هستند و بازارا هم هیچ مزه ندارند.
در همین حال مسئولان در شهرداری تخار میگویند از وضعیت بازار پیوسته نظارت دارند و اجازه نمیدهند تا از نرخ تعیین شده کسی فراتر چیزی را به فروش برسانند. نقیب الله شهردار طالقان میگوید کمیته کنترل قیام در بازار فعال است و کارشان برای کنترل بهای اجناس ادامه دارد.
ما یک کمیته داریم، بیشتر از 12 اداره مرکب است و اداره شاروالی هم به حیث ریاستی هم کمیته را به دوش دارند و همه روزه نه بلکه در هفته حداقل دو بار سه بار در مجموع در شهر میبرند. کمیته البته نظارت خود می داشته باشند و به ارتباط مواد سوخت هم نظارت کردند.
عبدالغفور سیرت شهردار فیض آباد مرکز ولایت بدخشان میگوید در خصوص قیمت گذاری مواد سوختی برنامه مشخص دارند و قرار است کمیته موظف از امروز کارشان را آغاز نمایند.
پلان و برنامه برای جلوگیری امی اشیای سوخت داریم که تنظیم پلان داریم که کمیته رساخته ایسین که در کمیته اینم جا داده ایسین که باید در مورد مواد سوخت هم یک نرخنامه یا قیمت گذاری گذاشته شود.
سرمای بی پیشینه هوا باعث شده است تا شمار دیگر از مردم در ولایت های مختلف از بلند رفتن بهای مواد سوختی شکایت کنند. باشندگان تخار و بدخشان از حکومت می خواهند جلوی گران فروشی را بگیرند و نرخنامه تعیین شده را بالای همه به گونه یکسان تطبیق نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
خب گزارش سمی خاوری را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم در ارتباط با بارش برف سنگین و برودت شدید هوا که باعث افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه مواد سوختی شده، مشکلاتی را ایجاد کرده. در ارتباط با همین بارش برف سنگین در ولایت بلخ خدمت شما عرض بکنم که سخنگوی ولی طالبان در ولایت بلخ در شمال افغانستان گفته که بر اساس معلومات ابتدایی حدود 8000 دام در 8 ولسوالی ای ولایت بر اثر سرما و نبود علوفه تلف شدند. عطاالله یزید گفته که بارش برف سنگین و پیهم بارش برف سنگین و پی هم مالداران در برخی ولسوالی های ولایت بلخ با مشکل مواجه کرده. از همین رو مسئولین قل اردوی 209 الفت با همکاری ارگان های محلی با مردم امداد رسانی کردند. و افزوده که بارش برف سبب مسدود شدن راه های مواصلاتی ولسوالی های چارکن، چمتال، البرز، شورتپه، زاره، مارمول و چاربولک ولایت بلخ شده، اما بر اثر سعی و تلاش مسئولین حکومتی مسیرها برای رفت آمد باز شده. سخنگوی والی ولایت بلخ اظهار داشته که کمیته اضطراری برای امداد رسانی مردم با فرمان والی بلخ ایجاد و با فعالیت آغاز کرده و تاکنون بیش از 10 خانواده گیرمانده در برف نجات داده شدند. وی تصریح کرده که بسته های غذایی برای هموطنان توزیع شده و علوفه حیوانی با دسترس برخی از مالداران نیازمند قرار گرفته. در حالی که در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی، پرورش و فروش نهال در برخی ولایت‌های افغانستان کاهش چشمگیر یافته بود، اما در پی بارندگی‌های اخیر این کار در تعدادی از ولایت‌ها از جمله اروزگان در حوزه جنوب افغانستان رونق گرفته. تماس ما با همکار ما عزیز زاهد در این حوزه برقرار هست و می‌خوایم از زبان ایشان در این زمینه بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. از وضعیت پرورش و خرید و فروش نهال بر ما بگوین. این روزها زمان نهالشانی هم که هست.
با سلام و وقت بخیر از شما و شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقا در سالهای اخیر بر اثر خشکسالی کاشت و فروش نهال در جنوب افغانستان کاهش یافته بود. بله. اما با تازگی و پس از بارش‌های اخیر باشندگان در شهر تیرینکوت مرکز ولایت اروزگان در جنوب افغانستان بار دیگر از افزایش خرید و فروش نهال مختلف در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته افزایش نشان می‌دهند.
بله.
آنان می‌گویند که روزهای قبل از بارش‌ها 50% خرید نهال‌ها در این ولایت کاهش یافته بود و گفته آنان بارندگی های پسیر امیدواری ها را برای افزایش سطح آب ایجاد کرده، اما مردم به دلیل خشکسالی به کاشتن نهال تهنوز هم علاقه چندان ندارد.
بله.
آنان میگویند که در مقایسه با سال گذشته کاروبار خرید فروش نهال های مختلف در این ولایت کاهش یافته و کسایی که در این کاروبار دخیل بودند از درآمدشان زیاد راضی نیستند.
بله.
اما با بارش‌های اخیر امیدها دوباره خوب شده و کشاورزان در اروزگان همچنین از مسئولین می‌خواهند که دنبال راه‌های برای مبارزه با خشکسالی در این ولایت باشد.
بله.
و گفته آنان نهالی که سالهای گذشته مردم کاشته بودند خوش شده و اگر دوباره هم مردم از ترس این که اگر دوباره هم کشت کنند شاید دوباره خوش شود و تشویش خشکسالی هنوز هم هست.
بله. خب آقای زاهد، مسئولان محلی برای مقابله با پیامدهای خشکسالی اقداماتی روی دست گرفتن؟
مسئولین در ولایت اروزگان میگویند که هرچند در اثر بارندگی های پسین میزان خشکسالی کاهش یافته، اما با آن هم برای مبارزه با خشکسالی قرار است 7 بند آبگیر در شهر تیرینکوت و ولسوالی های اروزگان ساخته شود. احسان الله حماس سخنگوی والی اروزگان میگویند که برای ذخیره کردن آب ساخت بندهای آب در این ولایت منظور شده که کار عملی آن هم آغاز شده. امید است در سال آینده کار بند آقا جان و بندهای دیگر هم آغاز شود که
بله.
به گفته او با ساخت این بندها هم آب ذخیره می شود و هم مشکل کشاورزان و باغداران به دلیل خشکسالی های چند ساله برطرف می شود. قابل ذکر است که خشکسالی ها و تغییر آب و هوا از چند سال به این طرف کشاورزی و باغداری را در بخش های از شمال و جنوب و غرب افغانستان را به شدت متاثر کرده. اروزگان در جنوب افغانستان یکی از ولایات است که باغداری و زراعت در آن رونق خاص دارد و اتکای بزرگ باشندگان این ولایت به همین باغداری، زراعت و مالداری می باشد. چند قبل گزارش هایی بود که خشکسالی ها در اروزگان بخش بزرگ از باغهای بادام را خشک شده است و همچنین نیمه از باغهای اروزگان در مجموع چی بادام و باغهای دیگر در اروزگان گزارش ها این بوده که خشک شده و حتی مناطق تفریحی سرسبز اروزگان هم از بین رفته. بله. بادام و چهارمغز ارزگان از شهرت خاص به سطح جنوب افغانستان برخوردار است، اما بارش های اخیر در سرتاسر افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور امیدهای دوباره باغداران، مالداران و دهقانان شده است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، شما بخیر باشید، خداحافظی.
خب، گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان در ارتباط با فروش نهال که گفتم ایشا با بارش های اخیر یک مقدار رونق پیدا کرد، اما در ارتباط با مشکلات خشکسالی ها هم صحبت شد که خشکسالی های پی هم باعث شده که آسیب های جدی وارد شود. از او طرف وقتی امکانات نیست، بارندگی هم که میشه خود همراه خودش مشکلاتی را بر مردم میاره و درد سرهایی رو درست میکنه، که عرض کردم که خب حدود 8000 دام در 8 ولسوالی ولایت بلخ بر اثر سرما و نبود علوفه تلف شدن، که خب میتونه بعضی از خانواده ها رو و مالداران واقعا زمینگیر بکنه و مشکلاتی که ایجاد میکنه بسیار بسیار جدی است. ساعت 7:21 دقیقه است، در خدمت شما دوستان هستیم و از فرصت استفاده بکنم و یکی دوتا خبر رو بخونم خدمت شما. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفر رسمی خودش به قطر با رئیس اداره جایکا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پیرامون خدمات صحی دراز مدت و مؤثر بر مردم افغانستان بحث و گفتگو شد. دکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این دیدار با اشاره به اوضاع امنیتی در افغانستان گفت امنیت در سراسر کشور تأمین شده و شرایط رفت آمد در تمام ولسوالی ها و قریه ها مساعد است. بنابراین لازم است تا برای تمام مردم افغانستان خدمات صحی به طور عادلانه ارائه شود. جایکا از مؤسسات امدادرسانی ژاپنی است که در عرصه‌های مختلف به ویژه بخش صحت در افغانستان همکاری می کند. برنامه جهانی غذا از افزایش بیماری سوء تغذیه در میان کودکان و زنان در افغانستان خبر داده. این نهاد در صفحه ایکس خودش نوشته که نزدیک به 4 میلیون کودک و مادر در سراسر افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که با کاهش کمک ها فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد. گفتنی است که فقر و گرسنگی در افغانستان پس از حاکمیت طالبان و کاهش کمک های مالی افزایش یافته. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از یک سوم جمعیت افغانستان در معرض کمبود غذا قرار دارند. همزمان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگه که این سازمان تانسته تنها 3% از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کنه. یک خبر دیگر هم عرض بکنم که رادیو محلی نسیم پس از 6 ماه تعطیلی نشر برنامه‌هاش را در ولایت دایکندی از سر گرفت. طالبان حدود 6 ماه قبل این رادیوی محلی را تعطیل و تجهیزاتش را توقیف کرده بودند. کارمندان رادیو نسیم میگن که تجهیزات این رسانه دوباره بازگردانده شده و اونا دوباره با کار بازگشتند. این در حالی است که سلطان علی جوادی، مدیر مسئول این نشریه، با حکم دادگاه طالبان به 1 سال زندان محکوم شده و همکنون دوران حبس خودش را سپری میکنه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.